سازمان خدماتی راه مسیح تقدیم می کند. تمامی حقوق این اثر متعلق به سازمان خدماتی راه مسیح می باشد. هر گونه کپی برداری، تکثیر و انتشار با ذکر منبع بلامانه است. کتاب گویایی که همکنون در حال شنیدن آن هستید، ترجمه کتاب ریپلنیش اثر لند سویت با ترجمه آرینه سرکیسیان می باشد. احیای روحانی فصل اول پرستش رهبری. آنچه امروز کمبود آن در کلیساها احساس می شود چیست؟ این سؤالی است که از شبان یک کلیسای بزرگ و معروف پرسیده شد. او با یک کلمه به این پرسش پاسخ داد: رویا. در آن زمان نمی توانستم با دیدگاه و پاسخ او مخالفت کنم. امروز تمام فکر و ذکر ما رهبری است و رویاهای ما مسموم شده اند. امروز حرفهای بزرگ، نظرات بزرگ، رویاهای بزرگ بسیار بیشتر از گذشته دیده می شوند. در 25 سال اخیر رویا و رهبری از مهمترین موضوعات مورد علاقه در میان شبانان بوده است. بسیاری از کنفرانس ها، کتاب ها به این موضوع اختصاص داده شدند که چگونه به رهبرانی بهتر تبدیل شویم. در برخی از گرد همایی های کلیسایی در مورد موضوع های اقتصادی و موضوعات متفرقه بیشتر از آیات کلام سخن گفته می شود. انرژی و منابع بسیاری برای دستیابی ما به رویا و هدفمان صرف می شود. اما براستی علت این پدیده چیست؟ بسیاری از ما در تفسیر کلام و خدمت شبانی افراد مجربی هستیم، اما در رهبری سازمانی ضعیف عمل نمودیم. با رشد کلیساها و تغییر فرهنگ در عصر ما، شبانان باید با دنیای جمع آوری بودجه، مدیریت کارکنان، انتقال رویای خود به دیگران، بنا نمودن ساختمان‌ها، درآمدزایی، سازماندهی جلسات پرستشی و مدیریت تمامی تغییرات آشنا شوند. بنابراین ادامه رهبری و رشد منابع کلیسایی ایجاب نمود که رهبران خود را با این تغییرات سازگار نمایند. موضوع رهبری صحیح موضوعی مهم و عالی است، البته تا زمانی که رهبری ما تبدیل به بت نگردد. گویی ما هم امروز گرفتار همان گناهی هستیم که قوم اسرائیل مرتکب آن شد. خداوند از مار برنجی استفاده نمود تا شفای شگفت انگیز خود را بر مردم اسرائیل جاری سازد. اما سالها بعد آن مار برنجی که باید از بین می رفت ماند و تبدیل به بتی شد که قوم آن را می پرستیدند. آنها برکت را به جای برکت دهنده مورد پرستش قرار دادند. تمامی مهارت و انرژی که در خدمت رهبری وجود دارد هدیه ایست عالی که از سوی خداوند به افراد عطا می شود، اما نباید این هدیه را تبدیل به بت نماییم. با این وجود ما نباید بحث درباره رهبری در ملکوت خداوند را متوقف کنیم، اما قبل از آن باید به سوالاتی پاسخ دهیم. سوالاتی از قبیل این که ماهیت رهبری روحانی چیست و رهبری در کلیسا چه تفاوتی با رهبری در بازار کار دارد. علت طرح این سوال این است که معمولاً در زمان تأمین منابع رهبری بخش روحانی آن سهواً فراموش می شود و باعث به وجود آمدن بحران‌های متفاوتی می شود، زیرا سلامت روحانی شبانان اهمیت بسیاری دارد. آماری که امروزه درباره شبانان وجود دارد تصویر بسیار غم‌انگیزی از شرایط آنها در عصر حاضر ارائه می دهد. به عنوان مثال، هر ماه در آمریکا 1500 شبان فعال خدمت خود را ترک می کنند.
80% از شبانان و 85% از همسران آنان از نقش خود رضایت ندارند. 70% از شبانان فاقد دوستی نزدیک یا فردی امین هستند که بتوانند با او مشورت کنند. بیش از 50% شبانان آنچنان از ادامه کار خود ناامید هستند که اگر می توانستند حتما خدمت خود را ترک می کردند، اما برای برطرف نمودن مخارج زندگی مجبور به ادامه خدمت هستند. 50% از زنان شبانان معتقدند که وارد شدن همسرشان به خدمت شبانی بدترین اتفاقی بود که برای خانواده آنها رخ داده است. 30% از شبانان اعتراف کردند در طول دوره خدمتشان رابطه همیشگی با شخص دیگری داشتند یا حداقل یک بار با فرد دیگری رابطه جنسی داشتند. 71% از شبانان اعتراف کردند که دچار خستگی مفرط هستند و هر روز خسته و درمانده تر با افسردگی دست و پنجه نرم می کنند. تنها 1 نفر از هر 10 خادم با حفظ سمت به سن بازنشستگی می رسند. ما به این حقیقت که بزرگترین ابزار یک شبان سلامت روحانی او است بی توجه شده و تمرکز ما بر مهارت‌ها و روش‌های رهبری قرار گرفته و تأکید و توجه ما از وضعیت درونی رهبران برداشته شده است. و نتیجه این شده که شمار بسیاری از مردان و زنانی که کلیساهای ما را رهبری می کنند از لحاظ عاطفی تهی گشته و از لحاظ روحانی فاقد ترابط و شادابی هستند. همه ما شاهد این واقعه غم‌انگیز بوده ایم که رهبران بسیاری به خاطر انحرافات اخلاقی ترک خدمت شده اند. تیترهای روزنامه ها از رسوایی ها و اعمالی سخن می گویند که تعجب آور و شک آور هستند، اما در این حال هرگز از علل پنهان این رسوایی ها سخنی به میان نمی آید. اصل ماجرا داستان روحی است که به آن بی توجهی شده و شخصیتی است که به درستی ساخته و پرداخته نشده است. داستان منزوی شدن آرام آرام یک خادم و فریب او به وسیله جاه طلبی هایش است. این رهبران قصد نداشتند که در طول دوره خدمت خود چنین اعمالی را مرتکب شوند، اما در خدمت خود از توجه و تمرکز به آنچه در درونشان می گذرد غافل شده اند. امروزه شاهد تغییرات بسیاری هستیم. با توجه به این که من با افراد بسیاری در ارتباط بودم که شاهد نابودی آرام آرام خدمتشان بودند، می توانم قاطعانه بگویم که موفقیت های ظاهری، خودفریبی، بی توجهی به وضعیت روحانی، انزوا و عدم وجود روابط سالم می توانند زمین ساز وقوع چنین فجایعی در خدمت یک فرد گردند. کواکر نویسنده کتاب پارکر پالمر چنین میگوید: رهبر فردی است که بیش از هر کس دیگری باید به آنچه درونش میگذرد توجه کند، زیرا که عمل رهبری بیش از آن که برای فرد مفید باشد برایش مخرب و مضر است. شواهد بسیاری برای تایید نگرش این نویسنده وجود دارد. زمانی که رهبران نسبت به وضعیت درونی خود بی توجهی می کنند، ریسک به انحراف کشیده شدن رهبری خود را به جان می خرند. همچنین این خطر برای آنها وجود خواهد داشت که بیش از آن که برای دیگران ثمر بخش و مفید باشند، مخرب و مضر گردند. آنچه پس از آن باعث وخیم تر شدن اوضاع ما می شود، این است که به عنوان خادمین و رهبران کلیساها هرگز نمی خواهیم در این باره با کسی سخن بگوییم و خطری که متوجه خدمت ما نست را با دیگران در میان بگذاریم. آشکار نمودن کشمکش های درونی و درخواست کمک از دیگران ریسک بزرگی برای ما است. بنابراین سعی می کنیم که بر شرایط خود سرپوش گذاشته مشکلاتمان را بپوشانیم و آنها را درون خود نگاه داریم. اما نهایتاً این مشکلات در خدمات و زندگی ما تأثیرات خود را نمایان می سازند. این پدیده تنها محدود به رسوایی اخلاقی عده معدودی از رهبران مشهور مسیحی نیست، بلکه این مشکلات تنها قسمت کوچکی از کوه یخی است که قله‌اش بیرون از آب دیده می شود. هر روز به تعداد شبانانی که خدمت خود را ترک می کنند افزوده می گردد. در میان آنانی که چنین خدماتی را به عهده دارند، ناامیدی و سرخوردگی تبدیل به امری فراگیر شده است. توجه و وسواس بیش از اندازه نسبت به آمار و ارقام نسلی از شبانانی را پرورش داده که همیشه احساس می کنند بازنده هستند و بسیاری از آنها به جای جنگیدن با این حس تصمیم به کنارگیری از خدمت می گیرند. بسیاری از دوستانم که شبانی می کنند و بسیاری از شبانانی هم که می شناسید هر یک شنبه وفادارانه حقیقت کلام را موعظه می کنند. آنها فارغ از هر نوع تکبر به دیگران خدمت می کنند و برای هدایت کلیسایشان از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کنند. اما همین شبانان در خلوت خود در هم شکسته و غمگین هستند. ممکن است نسبت به گذشته تبدیل به رهبران بهتری شده باشیم، اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که تبدیل به شبانان، شوهران یا پیروان بهتری برای مسیح نشده ایم. این جمله و این طرز فکر که رهبران ملکوت خدا حتما از لحاظ روحانی هم در شرایط خوبی هستند دیگر صادق نیست. این حقیقت تأکیدی است بر فرضیه‌ای بنیادی که در این کتاب به بررسی آن خواهیم پرداخت. در کلیسا فعل رهبری مفهومی جدا از خود رهبر نیست. شما هرگز نمی توانید پیغام دهنده را از پیغام جدا کنید. با این وجود ما مهارت‌های لازم برای نشان دادن تصویری خلاف آنچه واقعاً درونمان می‌گذرد را کسب کرده ایم. رهبری روحانی همیشه مفهومی از درون به سوی بیرون است. خداوند همواره زنان و مردانی را برمی‌گزیند و به آنها لبخند می‌زند که سالم، مقدس و فروتن هستند. هرگز نتوانستم از آیات باب 28 کتاب خروج بگریزم. در این قسمت موسی به جزئیات لباس کاهنان و روش پیچیده دوخت آن اشاره می کند. قسمت هایی از قبیل ایفود، ردا، پیراهن نقشدار، عمامه و کمربند. بدین منظور طلا، نخهای آبی، ارغوانی و غیره و نیز کتان ریز بافت به کار ببرند. ایفود را از طلا و نخهای آبی و ارغوانی و قرمز و نخهای ریز بافت تابیده که ماهرانه تهیه شده باشد بدوزند. خروج 28:5-6. اما موسی دو برابر بیشتر از ظواهر و تزئینات درباره شخصیت و احترامی سخن میگوید که کاهن باید داشته باشد. واضح است که در نسل ما احترام و عزت از ردا و ایفود نیست. به نظر من این احترام از روش‌های خاص و عالی رهبری نیز حاصل نمی‌شود. در واقع به نظر من تجهیز رهبران کلیسا با رویا و روش‌های رهبری بدون تجهیز آنها با روش‌های برخورداری از یک روان سالم می‌تواند بسیار خطرناک باشد. احترام و منزلت واقعی یک رهبر از روحی سالم و زندگی آکنده از قوت و حضور مسیح ایجاد می شود. با تمام وجود ایمان دارم که عیسی مسیح امید جهان است و کلیسا نقشه او برای دستیابی به اهدافش بر زمین است. تفکر در این باره که امکان تحقق مأموریت بزرگ در نسل ما وجود دارد بسیار هیجان انگیز است. چون امروز ما فرصتها، تکنولوژی و منابع بی‌سابقه‌ای را در اختیار داریم. هرگز کلیسا تا این حد آماده تأثیرگذاری بر کل جهان نبوده است. با این حال مأموریت بزرگ تنها از طریق نوآوری و نبوغ انسانی محقق نمی شود. این مأموریت الهی تنها به وسیله افراد پر از روح و کلیسایی که از لحاظ روحانی سالم هستند به انجام خواهد رسید و تا رهبران این کلیساها از لحاظ روحانی سالم نباشند، این کلیساها نمی توانند به سلامت روحانی دست یابند. اکنون زمانی است که به گذشته بازگردیم، به زمانی که روح و سلامت روحانی دارای جایگاه و اهمیت به سزایی بودند. بارها با رهبرانی گفتگو کردم که در دوره صادقانه از زندگی روحانی خود قرار داشتند و مشتاق نوع دیگری از خدمت بودند. آنها حتی مشتاق داشتن زندگی متفاوت تری بودند، زیرا بیش از اندازه خسته و فرسوده بودند. تراوت عاطفی خود را از دست داده و همواره در کشمکش قرار داشتند و دائما از خود می پرسیدند آیا راه بهتری وجود ندارد؟ در طی سال خدمت خود بارها این سؤال را از خود پرسیدم. اگر مرا خوب می شناختید می دانستید که این صفحات را به عنوان یک کارشناس سلامت روانی نمی نویسم، چون بسیاری از همین مطالب تا همین سالهای اخیر برای خود من نیز مخفی بوده است. من از دل شکستگی ها و کشمکش های خود می نویسم. حفظ سلامت روحانی نبردی دائمی است. فریب ها و اندیشه های اضافی بسیاری مرا از هر طرف احاطه کرده بود. خداوند را به خاطر راهی که مرا در آن قرار داد شکر می کنم. می خواهم خط پایان را در حالی پشت سر بگذارم که هنوز عاشق عیسی هستم، هنوز عاشق کلیسایش هستم و هنوز عاشق خدمت خود به عنوان یک شبان هستم. می خواهم بتوانم در آن زمان سرم را بالا بگیرم و با عزت و احترام کامل وقتی به گذشته نگاه می کنم بگویم ارزشش را داشت. بیاندیشید و تبادل نظر کنید. 1. رهبری در کلیسا چه تفاوتی با رهبری در بازار کار دارد؟ 2. زمانی که آمار و اخبار ناراحت کننده‌ای درباره شبانان می شنوید، چه احساسی به شما دست می دهد؟ 3. با توجه به گفته کواکر که می گوید ما باید بیشتر به آنچه درونمان می گذرد توجه داشته باشیم و این جمله که عمل رهبری بیشتر از آن که برای فرد مفید باشد می تواند برایش مضر باشد، به چند مورد اشاره کنید. 4. خدمت شما چگونه به رهبران کلیسایتان کمک می کند تا بتوانند از سلامت روحانی برخوردار شوند؟ برای بالا رفتن میزان این سلامتی چه کارهای دیگری می توانید انجام دهید؟ Thank you.